18 به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا اعدام علیرضا اکبری را محکوم کردند. عفو بین الملل اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد. سخنگوی شرکت ملی گاز قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی بریتانیای ایرانی، را محکوم کردند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در توییتی اعدام علیرضا اکبری را بی‌رحمانه و بزدلانه نامید که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، هم در توییتی نوشت که این اقدام وحشیانه باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود و به جمهوری اسلامی هشدار داد که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گفته این مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی به اتهام افساد فلارض و جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. در همین زمینه، عفو بین الملل روز شنبه اعدام علیرضا اکبری دارای تابعیت ایران و بریتانیا را تهاجم نفرتبار جمهوری اسلامی به حق زندگی نامید و گفت که استفاده از مجازات اعدام در هر شرایط هولناک است. این سازمان در حساب توییتری خود گزارش‌ها درباره شکنجه علیرضا اکبری و دیگر بدرفتاری‌ها با او، مانند استفاده از داروهای شیمیایی و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، را وحشتناک خواند. عفو بین الملل همچنین خواستار تحقیقات کامل بریتانیا درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه این شهروند ایرانی بریتانیایی شد و برای پیگرد مقام‌هایی که در جنایات دست دارند اقدام کند و حکم بازداشتشان را صادر کند. سخنگوی شرکت ملی گاز روز شنبه قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد و گفت افت فشار در برخی استان‌ها ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای نیروگاه‌ها، صنایع عمده و پتروشیمی‌ها اعمال شده است. عباس اعظمی به خبرگزاری ایسنا گفت وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شرق مازندران در مرز هشدار است. پیشتر شرکت ملی گاز از مردم خواسته بود بخاری ها را روزی 6 ساعت خاموش کنند. در این حال، به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد مدیریت بحران استانهای مختلف به ویژه استانهای مرکزی و شمالی ایران، اداره ها و مدارس را در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل کرده و گفتند که فعالیتشان باید به شکل دورکاری و غیر حضوری انجام شود. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 4 ماه گذشته را غیر از موارد اعدام 520 تن از جمله 70 کودک اعلام کرد. بر اساس این گزارش در همین مدت بازداشت حدود 19400 تن که 168 تن از آنها زیر 18 سال داشتند تایید شده است. هرانا همچنین از خطر اعدام برای 109 معترض خبر داده. تا کنون حکم اعدام 4 معترض زندانی اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز روز 19 دی گزارش داده بود که از شروع اعتراضات سراسری در روز 26 شهریور تا کنون دست کم 481 تن از جمله 64 کودک و 35 زن کشته شدند. اعتراضات سراسری ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه خبر داد نامه‌های استیضاح 9 وزیر که به امضای حداقل 10 نماینده مجلس رسیده به هیئت رئیسه تحویل داده شده است. وبسایت تنکر ترکرز، شرکت رهیابی محموله‌های نفتی در سراسر جهان، از آمادگی جمهوری اسلامی برای ارسال یک محموله 159 لیتری سوخت به حزب الله لبنان از طریق سوریه خبر داد. این در حالی است که ایران در داخل با بحران انرژی و کمبود ارز روبروست و کاروان سوخت که پیش از این در حال رسیدن به لبنان بود توسط اسرائیل در الباکمال نابود شده. در گفتگویی که ساعت پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوریزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
وبسایت تانکر ترکرز که کارش ردیابی نفتکش ها در جهان هستش، آخر وقت دیشب یک عکسی رو منتشر کرد، عکس ماهواره‌ای رو منتشر کرد از نفتکش ایرانی که در بانیاس سوریه لنگر انداخته و دو نفتکش دیگه در کنارش پهلو گرفته بودن برای انتقال تانکر به تانکر روی دریا، که اعلام کردش که 160 میلیون لیتر حدوداً از سوختی که توی محموله این نفتکش هستش داره انتقال داده میشه به خاک سوریه که از اونجا به جنوب لبنان و حزب الله منتقل بشه و در اختیار حزب الله لبنان قرار بگیره این محموله. خب میدونیم که آخرین محموله‌ای که به دست حزب الله رسیده از ایران محموله‌ای بود که سال 2021 کاروانی بودش که وارد جنوب لبنان شدش. بعد از اون ایران چند بار تلاش کرده که محموله‌های رو به دست لبنان برسونه ولی ناموفق بوده. آخرین چند ماه پیش بودش که کاروان ارسالی که از طریق زمینی از عراق داشت به سمت سوریه و از اونجا به لبنان میرفت توی ترمینال الوکمال سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و کلن نابود شد. هم کاروان نابود شد، همون ترمینال مرزی که ایران درست کرده بود اونجا به کلی نابود شد و ایران موفق نشد که این محموله رو به دست لبنان برسونه. و خب تو شرایط فعلی کشور این نکته بسیار حائز اهمیته که ما اونجا سوخت داریم برای اینکه بفرستیم به حزب الله و رایگان اینو در اختیار اونا بذاریم، ولی در داخل نفت سفید رو هم حتی میفروشن به مردمی که گازشون قطع شد.
خب با توجه به اینکه این سابقه داشته و توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته، محموله‌ای که ایران دفعه قبل می‌خواست بفرسته یا حتی چند بار پیش، چرا پس ایران همچنان ادامه میده به این روند بدون اینکه لااقل شیوه جدیدی رو به کار بگیره؟
یکی این که بدون این سوخت که میفرسته ایران هم بشار اسد سقوط میکنه، هم حزب الله لبنان توانش رو از دست میده در لبنان. در نتیجه ایران هر طور شده به هر قیمتی که شده تا به حال سعی کرده که این مسیر ارسال سوخت رو حفظ بکنه، کما اینکه بارها مسائلی پیش اومده در دریای سرخ برای نفتکش ها در مسیر رسیدن که هیچ وقت علنی نشده، ولی امروز میدونیم که این خرابکاری هایی بودی که اسرائیل انجام داده به سری از نفتکش های مروت زمینگیر کرده. این مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله استراتژیک به حساب میاد. از طرف دیگه راه دیگه ای نداره، دسترسی دیگه ای نداره به جنوب لبنان مگر از طریق سوریه، چون مسیر دریایی بسته هستش. حالا الان داره تلاش میکنه که بلکه بتونه از مسیری که پایگاه‌های روسیه در سوریه هستش این سوخت رو برسونه، چون تا به حال اونجا اسرائیل حمله ای انجام نداده به علت توافق‌هایی که با روسیه داره و شاید بتونه از این طریق امنیت این کاروان رو تامین بکنه. ولی در صورتی که این کاروان وارد خاک سوریه بشه و از پایگاه‌های روسیه فاصله بگیره، به احتمال بسیار زیاد اسرائیل باز هم حمله خواهد کرد و این کاروان را هم از بین خواهد.
دولت لبنان به هر حال سعی کرده یک جور چراغ سبزی احیانا به حزب الله نشون بده برای دریافت این سوخت، ولی آیا اصولا دولت لبنان شیوه دیگه یا راه دیگه‌ای برای دریافت سوخت احیانا از کشورهای دیگه نداره؟
خب دولت لبنان به لحاظ سیاسی و قدرت در این کشور چندان قدرتی نداره. معمولا اصلا حزب الله به لحاظ تعداد نفرات و اسلحه‌ای که در اختیار داره بالاترین قدرت توی لبنان هست. از طرف دیگه یک محموله هایی از سوخت و نفت رو از عربستان و امارات دریافت کرد طی دو سال گذشته که کافی نبود. این کشورها هم در قبال اون چه که ارائه میدن خواسته هایی دارند که اون خواسته ها رو دولت لبنان نتونسته اجرا کنه، به دلیل همون مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم، قدرت لازم رو در داخل لبنان نداره. و از طرفی از همپاشیدگی قدرت سیاسی در لبنان باعث میشه که کشورهای دیگه مکس کنن برای کمک به این دولت، و خب این دولت هم چاره ای نداره جز اینکه چراغ سبز بده به حزب الله لبنان، شاید به این تصور یا با یک توافقی که بخشی از این سوخت لااقل در اختیار عموم قرار بگیره و در کشور لبنان بخشی از مشکل رو حل کنه، چون لبنان هم دچار بحران بسیار بزرگ اقتصادی و انرژی هستش توی این روزها. در مجموع کمک هایی رو دریافت کرده دولت لبنان پیش از این، ولی مستمر نبوده و مشکلش به هیچ عنوان حل نشده. برخلاف ایران اون دولت های دیگه که کمک میکنن یه خواسته های مشخص دارند و این خواسته ها رو پیگیری میکنن. متو ایران صرفا برای اینکه حزب الله رو سر پا نگه داره اونجا و بشار اسد رو اون منطقه سر پا نگه داره در مقابل اسرائیل، بدون هیچ خواسته ای این محموله ها رو میفرسته رایگان اونجا و منابع ایران رو داره استفاده میکنه برای این اهداف ایدئولوژیکش.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما 325مین روز تهاجم نظامی روسیه با حملات موشکی به کیف و مناطق شرق و جنوب اوکراین ادامه یافت. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد موشکی که به زیرساخت حیاتی در کیف اصابت کرد بالیستیک بود و نوع آن تحت بررسی است. تنها ساعتی پیش از این حمله آمریکا اعلام کرد ایران در حال بررسی فروش صدها موشک بالیستیک به روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
صبح شنبه کیف، خارکیف، زاپوریژ و شهرهای دیگر شرق و جنوب اوکراین هدف چند موج حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. مجدداً زیرساخت غیرنظامی حیاتی اهم از تأسیسات برق‌رسانی هدف اصلی این حملات بود. به گفته یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، روسیه شنبه از موشک‌های بالیستیک استفاده کرده و به زودی نوع آن اعلام خواهد شد. او طی پیام ویدئویی افزود اوکراین به کمک متحدان غربیش اطلاعات خود را درباره موجودی زرادخانه موشکی روسیه و دستیابی احتمالی به سلاح‌های بلاروس، سوریه، ایران و کره شمالی، کشورهایی که حامی و متحد روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین هستند را رصد میکند.
Дійсно може бути застосована балістика. Це надходить із різних джерел і від наших партнерів, зокрема.
جمعه تی جلسه شورای امنیت سازمان ملل که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت، سفیر آمریکا نسبت به تداوم همکاری تسلیحاتی ایران با روسیه هشدار داد و تشریح کرد ایران از اوت مردت ماه گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالیستیک است. لیندا توماس گرینفیلد افزود روسیه با حملات هوایی خود هدف تخریب زیرساخت انرژی در اوکراین را دنبال می‌کند و در نتیجه میلیون ها اوکراینی در سرمای زمستان از دسترسی به برق، گرمایش و خدمات حیاتی محروم شدند. او تأکید کرد امروز مردم اوکراین در نتیجه حمایت ایران از روسیه رنج میبرند و میمیرند.
People in Ukraine today are suffering and dying as a result of Iran's support.
امین جبارو، معاون وزیر خارجه اوکراین، در همین جلسه شورای امنیت مجدداً خواستار بازرسی کارشناسان سازمان ملل درباره همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین شد. مقامات کیف میگویند تاکنون بیش از 600 پهپاد ساخت ایران علیه اهداف غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی به کار رفته و با تأمین این تسلیحات ایران در جنایات جنگی روسیه شریک شده. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هدف حکومت ایران از همکاری با روسیه کسب امتیاز از کرملین است.
بین اوکراین و ایران توافق دو جانبه‌ای وجود دارد که دو کشور علیه یکدیگر نخواهند جنگید و حامی طرف جنگ علیه یکدیگر نخواهند بود. اما حکومت ایران روابط با اوکراین را قربانی روابط با روسیه کرده و نه تنها این توافق نقض شده، بلکه قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز نادیده گرفته. اما غیر از تحریم‌ها علیه برخی شخصیت‌ها و نهادهایی که پیشتر از این نیز تحت تحریم بودند، اقدامی قاطع برای مجازات این رژیم نشده و روسیه تضمین کرده تا شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل نتوانند ایران و خود روسیه را پاسخگو کنند. نمی‌دانم تهران چه چیزی از مسکو دریافت خواهد کرد. پول، سلاح، فناوری پیشرفته و شاید هم صرفاً احساس رضایت از آنچه اکنون مسکو به تهران وابسته و معادلات پیشین در روابط دو کشور دچار تحول اساسی شده. قطعاً تهران از مسکو خواهان آن چیزهایی است که پیشتر نتوانسته به دست آورد.
در روزهای اخیر درگیری‌ها به ویژه در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و گزارش ها هاکیست روسیه برای حمله گسترده جدید آماده می شود. در مقابل کشورهای غربی در صددند تسلیحات جدید از جمله تانک به اوکراین تحویل دهند. رئیس جمهور اوکراین قصد دارد ماه آینده در یک سالگی تهاجم نظامی روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد و با حمایت دبیر کل سازمان ملل اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف را کلید بزند. پنجشنبه نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این طرح تاکید کرد مسکو مصمم است از راه‌های نظامی یا دیپلماتیک به اهدافی که تعریف کرده برسد. آن رایسکه، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.